را 11 ثانیه با سرعت 603 کیلومتر در ساعت حرکت کرد. قوه مغناطیس باعث می شود که این قطار آهن چند سانتی متر از روی خط آهن بلند باشد و بدون تماس با خط آهن حرکت کند. الکترومغناطیس در بخش سرعت بخشیدن حرکت قطار رای آهن نیز کمک می کند. اداره مرکزی خطوط آهن ژاپن امیدوار است که با استفاده از این تکنولوژی تا سال 2045 زمان سفر به نصف کاهش یابد.
و جاوید احمد بهزاد یک جوان افغان است که می خواهد با استفاده از بایسکل از ولایت کندهار به ایالات متحده سفر کند. او می گوید که در این سفر پیام ضد مواد مخدر را با خود حمل می کند و سرمنشی ملل متحد می خواهد تا کشورهای جهان را برای کمک با جوانان افغان ترغیب کنند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، با هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. با موجب آمار اداره یونسکو، نهادهای مختلف امنیتی افغانستان با مشکل جدی نبود افراد باسواد مواجه بوده و تنها در وزارت امور داخله که مسئولیت تنفیذ قانون را به عهده دارد 70% پلیس از نعمت سواد محروم هستند. اما این در حالی است که وزارت خارجه میگوید که به همکاری مؤسسات همکار بین المللی تلاش های جدی برای رفع این معضل کلان ادامه دارد و وزارت امور داخله مصمم است تا پایان سال 2016 میلادی حدود 13,000 پلیس را باسواد سازد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
جنرال اکرام الدین یاور معین اداری وزارت امور داخله میپذیرد که اکنون حدود 60,000 پلیس و پرسنل این وزارت بیسوادند، اما میگوید که تلاش های جدی هم جریان دارد که با تطبیق 4 برنامه خاص توسط این وزارت به همکاری مؤسسات و کشورهای مساعدت کننده تا پایان سال 2016 حداقل 13,000 پلیس را باسواد بسازد. جنرال یاور در مورد تعیین این هدف توضیح می دهد.
صادقانه برتان میگم که در سطح وزارت امور داخله 55-60,000 بیسواد هنوز موجود است. وزارت داخله خوشبختانه به همکاری جی‌آی‌زد و یونسکو با تعداد 2,500 سنف در سطح کل وزارت داخله فعلا موجود است که بالاتر از 35,000 نفر زیر پوشش عملی خود قرار دارند. مطمئن هستم که با همکاری همکاران بین‌المللی ما تا آخر 2016 که از این پلاکت، از این بیسوادی تقریبا از بین بروان یا ایرا محو خواهد کرد.
پاول فونتانی رئیس اداره یونسکو در کابل میگوید که پلیس و نیروی امنیتی باسواد برای یک کشور دموکرات بسیار ضروری است، اما متاسفانه بیشتر از 70% پلیس وزارت داخله افغانستان بیسوادند.
We know that about 70% of African police is illiterate.
معین وزارت داخله در مورد برنامه‌های وسیع وزارت داخله برای سال‌های آینده گفت با همکاری وزارت معارف با خصوص معینیت سواد‌آموزی و کمیته ملی سواد، وزارت داخله در نظر دارد تا بر علاوه منصوبین پلیس بیشتر از 35,000 زندانی در سراسر کشور و همچنان حدود 30,000 پلیس محلی را باسواد بسازد. افغانستان میزان بلند افراد بیسواد را دارد. مطابق احصائیه ملل متحد 9 میلیون نفر بالاتر از سن 15 در افغانستان بیسوادند. سویدن، فنلند، ژاپن و چندین مؤسسه بین‌المللی مثل یونسکو و یونیسف از سال 2008 بدین سو در بخش سواد‌آموزی به افغانستان مساعدت‌های مالی و تکنیکی فراهم می‌کند. هدف اساسی این مؤسسات آن است که تا سال 2016 حداقل 40,000 مربی سواد‌آموز را تربیت نماید تا این مربیان آموزش دیده در کورس‌های سواد‌آموزی در سراسر کشور خدمات ارائه نمایند.
صدای امریکا، آشنای شما.
یک کشتی تیاره بردار امریکایی در حال به طرف آبهای نزدیکی یمن حرکت کرده است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سه شنبه برای ایجاد یک فرصت گفت و شنود میان جوانب متخاصم خواستار یک آتش بس فوری در یمن و توقف حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی کردید. شرح بیشتر را در گزارش که لیلا حبیب عظیمی تهیه کرده است میشنوید.
امیدواریم همه سر عقل بیان، بشه راهی که ایران پیشنهاد داده که آتش بس فوری هست، رسیدگی به وضع مجروحین و وضع زندگی مردم هست و تشکیل یک جلسه یمنی برای پیدا کردن راه حل و در نهایت یک حکومتی که همه اقوام و گروه ها و طوایف درش حضور داشته باشن. به اعتقاد ما این یک راه حلی است که میتونه معضل یمن را حل کنه.
روحانی این تبصره ها را یک روز پس از آن ابراز داشت که در سلسله حملات هوایی بر یمن یک بمب در نزدیکی سفارت ایران در صنعا اصابت کرد و با آنکه پنجره های سفارت شکست اما به کارمندان آنجا تلفات بار نیاورد. و ای با اشاره به مداخله عربستان سعودی در یمن گفت:
حالا یک کشوری به هر حال آرزوهایی داشته، ما هیچ وقت آرزوها رو نباید مبنای عمل قرار بدیم. یک کشور آرزوهایی داشته، تو عراق ناموفق بوده، در سوریه ناموفق بوده، در لبنان ناموفق بوده، در کشورهای شمال آفریقا ناموفق بوده و حالا این همه عدم موفقیت ها جمع شده، عدم تعادل فکری و روحی برای یک کشوری درست کرده و اون وقت تبدیل میشه به بمب سر مردم.
در همین حال جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است که ایالات متحده بخاطر ادامه حمایت رژیم شیعه ایران از شورشیان شیعه مذهب هوتی در یمن و شمول سلاح دادن به آنان به هر دو شکل علنی و خصوصی نگرانی خود را با ایران شریک ساخته است.
And so it's a little ironic.
این یکم مضحک است که وزیر خارجه ایران خواستار یک راه حل دیپلماتیک برای وضعیت یمن است و در عین حال کشور خودش به عرضه صلاح به یکی از جوانب درگیر ادامه می دهد. پس آن خشونت ها می تواند ادامه یابد و در برخی موارد وخیمتر شود.
آخرین انکشافات از استقرار یک کشتی تیاره بردار نظامی ایالات متحده و پیوستن آن با سایر کشتی های جنگی آمریکا در آبهای نزدیک یمن خبر می دهد. یک سخنگوی وزارت دفاع می گوید استقرار USS تیودور روزولت و یک کشتی دیگر بدرقه کننده آن که USS نورماندی نام دارد در آبهای نزدیک یمن با پیشرفت و خامت اوضاع امنیتی در یمن از باز نگه داشتن خطوط حیاتی حمل و نقل خلیج اطمینان می دهد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. مال قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی قدیر مشرف توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. شی جین پینگ رئیس جمهور چین سفر دو روزش را به پاکستان با امضای توافقنامه 46 میلیارد دلاری و سخنرانی در برابر جلسه مشترک پارلمان آن کشور در حالی به پایان رساند که رهبران پاکستانی تلاش می‌ورزند نگرانی های مقامات چین را در مورد دهشت افغانی کاهش دهند. گزارش عایشه تنظیم، خبرنگار صدای آمریکا، را از قدیر مشرف میشنوید.
رئیس جمهور چین در دومین روز اقامت خود در اسلام آباد در مجلس مشترک پارلمان پاکستان صحبت کرد و مقامات آن کشور عالی ترین جایزه ملکی پاکستان را به وی اعطا کردند. شی جین پینگ با رسیدن به اسلام آباد توافقنامه و پروژه های تجارتی 28 میلیارد دلاری را نهایی کرد که بخشی از پروژه بیش از 45 میلیارد دلاری آن کشور برای سرمایه گذاری و قرضدهی به منظور انکشاف یک گذرگاه اقتصادی از طریق پاکستان می باشد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان حین امضای 51 توافقنامه با چین دوستی با آن کشور را سنگ تهداب سیاست خارجی پاکستان خواند. اما با وجود آن نهایت واضح بود که مبحث دهشت افغانی و شورشگرایی شدیداً روی مباحثات و مذاکرات آنان سایه افکنده بود. چین نگران است که شورشگرایان اسلامگرا در ولایت ناامن شیجیانگ حمایت نظامی خود را از شبه نظامیان در پاکستان به دست می آورند. صدر اعظم پاکستان تلاش ورزید مهمان چینایی خود را اطمینان دهد که کشورش این مشکل را جدی می گیرد.
بگذارید به شما آقای رئیس جمهور اطمینان دهم که پاکستان امنیت چین را به مثابه امنیت خود تلقی می کند.
اما آقای شریف پذیرفت که کارهای زیادی تا هنوز برای انجام دادن باقی مانده است.
تلاش های مشترک من در این راستا موفقیت آمیز بوده، اما ایجاب می کند تلاش های من را در این راستا شدت بخشیم تا به اهداف اصلی من نائل آییم.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در پاسخ به نشست مشترک پارلمان پاکستان گفت که کشورش آماده است پاکستان را در این عرصه کمک کند.
چین پاکستان را در عرصه تقویت ظرفیت این کشور برای مبارزه علیه دهشت افغانی و تأمین امنیت کمک می کند. با پاکستان یک جا کار خواهیم کرد تا در برابر تهدیدهای امنیتی غیر معمول و غیر سنتی مبارزه کنیم. به نحوی که امنیت قابل اعتماد را در راستای همکاری های دو جانبه و انکشاف مشترک تضمین نماییم.
رئیس جمهور چین همکاری های اقتصادی میان دو کشور را وابسته به امنیت دانست و بیان داشت که هر دو کشور منافع و اهداف مشترک امنیتی دارند.
ما باید در حالات دشوار با همدیگر بایستیم و به طور مشترک در برابر مشکلات امنیتی مقابله کنیم. هر دو کشور ما منافع و اهداف مشترک امنیتی دارد. در طول سالهای گذشته پاکستان در برابر هر نوع مشکلات استادگی کرده است و به شکل عالی در تأمین امنیت و ثبات در مناطق غربی چین کمک کرده است و این چیزی است که هیچگاه آن را فراموش نخواهیم کرد.
شی جینگ پینگ پاکستان را تشویق کرد تا نقش سازنده را در افغانستان بازی کند و در زمینه ایجاد ثبات در افغانستان با پاکستان وعده همکاری داد.
ما برای پیشبرد روند مصالحه و انتقال آرام در افغانستان با پاکستان کار خواهیم کرد.
پاکستان تلاش می‌ورزد از این سفر رئیس جمهوری چین به پاکستان به مسابقه تغییر دهنده روابط اسلام آباد با بیجینگ استفاده کند. مقامات تاکید می‌ورزند دو کشور که ائتلاف سنتی استراتژیک با هم داشتند در حال حاضر شرکای اقتصادی یکدیگر نیز می‌گردند. گذرگاه اقتصادی چین پاکستان بخشی از دیدگاه بزرگتر چین در راستای احیای مجدد راه باستانی ابریشم است، اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که پاکستان به منظور سود بردن از سرمایه‌گذاری چین نیاز دارد گام‌های قابل توجه را در عرصه اقتصادی خود نیز بردارد. گنج شایگان. این سخن تحفه است ربانی. این سخن تحفه است ربانی، رمز اسرارهای روحانی. خاطر ناقصم چو کامل شد، به سخنهای بکر حامل شد. هر نفس شاهد دگر زاید، هر یک از یک شگرفتر زاید. شاهدان به چهره همچو هلال، در حجاب حروف زهره جمال. در مقامی که این سخن خوانند، عقل و جان سحر مطلقش خوانند. خاکیان جان نثار او سازند، قدسیان خرقه ها در اندازند. بله شنونده های گرامی، سلام عرض می داریم. خوشحال هستم که با یکی از برنامه های دیگه گنج شایگان در خدمت شما قرار داریم. شما خود شاهد بودین که تعداد از عزیزان مادری برنامه مستقیما زنگ زدن و یا هم از طریق فیسبوک پیام های را بر ما شریک ساخته بودن و که ما هم بر شما او را شریک ساختیم که برنامه باید در مورد حکیم سنایی راه اندازی شود و اختصاص داده شود، تایی که در مورد کارکردهای از این بزرگ مرد ادبیات دری و فارسی صحبت های صورت بگیره. شب گذشته فرهنگیان غزنی از 865مین سال روز وفات حضرت حکیم سنایی غزنوی با شعر و ترانه و موسیقی محلی تجلیل و گرامی داشت کردند که در طی یک دهه اخیر همچو محافل کمتر در آن ولایت دایر شده بود. ما هم همیره بهانه گرفته و در برنامه امشب خواستیم در مورد ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی صحبت های داشته باشیم. سنایی که بود، چگونه می اندیشید، تفاوتش با شاعرای هم عصر و زمانش چی بود، چه یادداشت ها و چه آثاری از خود به جا گذاشته و آثارش بیانگر کدام حقیقت از افکار سنایی است. خوشبختانه مهمان عزیز داریم، آقای عبدالعلی فکور، مدیر مسئول هفته‌نامه سنایی و مدیر مسئول مجله غزنه 2013.
فکر صاحب عزیز سلام و خدمت شما، خوش آمدین و ممنون از اینکه وقتتان را دادین.
عرض سلام حضور شما و همچنین شنوندگان محترم شما و ما در خدمت هستیم و این فرصت برای ما دادیم که ما در رابطه با حضرت حکیم فرزانه غزنه و عارف بزرگوار ابوالمجد مردود شنایی غزنه منتظمان کتای در خدمت شما باشیم و داشتگی های خدا و همچنین مطالعات که در این زمینه داریم با همه دوستا شریک کنیم.
بسیار خوب است. من از زمانی که در مکتب بودم امی ابوالمجد مشنود ابن آدم سنایی ما یک استاد داشتیم، خداوند رحمتش کنه، استاد صدیق الله خان که همگی به نام بابا صدیق در لیسه نجات وقت میگفتنش. تاریخچه از شاعرای زبان دری را در زمان مکتب بر ما تدریس میکردن که یکیش هم امی بود. خب میخواستم از زبان شما بشنویم فکر صاحب که سنایی کی بود؟
اما تا حضور شما عرض باشه که سنایی یکی از شاعرایی بود که در شاعرای سده پنجم هجری هست و این کسی هست که در دوران تاریخ در قسمت شعر دری تحولات بسخاص را ایجاد کنه و قبل از این سبک شعری به شکل خراسانی وجود داشت که معمولا با امش سبک و شیوه از زمان دوره اول غزنوی ها که شخصیت های از قبیل فرخی، سیستانی، انصاری، ارشدی و امثال هم کار میکردن تا ای که اولین حرکت و تغییری را در موادی شعری دری با وجود آورد حضرت ابوالمجد مجدود سنایی بود که این شعر را از او حالتش بیرون کشید و در حالت قرار داد که در اونجا بسوی عرفان سبداد و همچنین بسیاری از احادیث و آیات قرآن شریف را در قالب شعری دارد و ای را در اختیار مردم خود و همچنین در روشنگری مردم خود ای را قرار داد. و البته حضور شما عرض شد که سنایی غزنوی در زمان سلطان ابراهیم غزنی متولد میشه که یعنی در اواخر سلطنت سلطان ابراهیم، یعنی زمان که سلطان ابراهیم وفات میکنه سنایی غزنوی در اون سال 9 ساله بوده و سنایی مبادی قرآن کریم و همچنین مبادی علما از نزد پدرش فرا میگیره و در جریان تحصیل از بعض استادان دیگه خودم نام میبره. یکی از استادانی که این بینهد در او شرش تاکید میکنه و نام میبره شخصی به نام خواجه شیمیزی هست که شیمیز منطقه است در ولایت وردگ میدان که خود عزت سنایی در رابطه خواجه شیمیزی چین میگم آم و عمل خواجه شیمیزی ما را زینت چیزی رسان به چیزی و یکی از استادان دیگی حضرت اکرم سنایی عبارت از خواجه حسین قلمبانگر است که حکیم سنایی در کارنامه بلخ از وی چنین نام میبرد اصل احسان و حسن خواجه حسین آن بر مردمان چون مردم عین. و یکی سنایی به شاعر شروع کرد دوست معلوم نیست، زیرا اشعار او در همه آوان چی در ابتدای کار و چی در آوان دیگه از پرتگی خاص برخوردار است. سنایی مثل وضعیت زمانش، مثل زمانی که با شعر و شاعری شروع میکنه جای مثل هم نوعان خود جای دربار پیش میگره و یک مرحله خاصی از زندگی خود سنایی شاعر درباریه. اما بعد از یک تحول درونی و یک انقلاب روانی در سنایی پیدا میشه، در این دست که دوره دوم شعری سنایی شروع میشه و در این دوره هست که در سبک شعری و همچنین در سیستم شعری دری اولین تحولی را که ایجاد میکنه حضرت ابوالمجد مجدود آدم بن سنایی است. و البته سنایی در آوانی که مدیحه سرا هم است، اما چنان از این حالت خود ناآرام است و ناراحت است که همیشه با این عمل در امو لحظه ها مبارزه میکنه و همیشه در مقابل از اینکه حتی در اشعار خود میگه که ما در مقابل برای پیدا کردن جنون در مقابل جنون ما چرا تمجید کنم، این همیشه روح این آدم مورد سرزنش قرار میده. اگرچه حضرت جانی در کتاب نفحات الانس در رابطه با سنایی یکی تحولی در زندگی سنایی پیدا میشه داستانی را صحبت میکنه که او داستان نسبت به خواجه لایخار میده و منتها یک تفاوتی که بسیار وجود دارد در این مسئله، خواجه لایخار و این مرحله را مربوط به دوران سلطان محمود غزنوی میدانه، در حالی که تولد حضرت اکیم سنایی با زمان سلطان محمود حدود 150 سال فاصله وجود دارد.
تفاوت داره
که این خودش نشان میده که یعنی دوران رایافتن سنایی در دربار در دوران مسعود سوم صورت میگره و مسعود سوم است که در زمان بهرام‌شاه غزنوی یعنی آخرین مدارج شعری سنایی در این زمان گل میکنند.
بله
آثار سنایی شما مقدمتاً گفتین که من اکثر صحبت کردم.
بله من از درباره آثار سنایی بعدتر صحبت خواهد کردیم. من در اینجا یک مکس میخواستم داشته باشیم. شما دو دوره شعر سنایی را یا دوره زندگی شاعرانه سنایی را به دو دوره خلاصه کردن، دوره اولش که مدح سرا بود و دوره دومش که عرفان در شعر خود ایجاد کرد یا استفاده کرد. حالا میخوام پرسان بکنم که دلیل از این که سنایی از مدح سرایی پا دور کرد و داخل عرفان شد چی بود؟ یکی و دوم از این که شما گفتن که عرفان و احادیث در اشعار خود جا داد، آیا در مجموعه های شیری سنایی اطور آمده از تاریخ که دلیل از این که برای اولین بار دست به همچی یک کار زده باشه چی بوده؟
حضور شما عرض کنم، البته من نظرات تذکره نویسان دوران قبل از سنایی و همچنین معاصرین هم میخوایم چند نکته ذکر کنم که البته داستان های وجود داره که این داستان ها زیادتر مبنای نمیخوام ریشه محکم اونچنانی نداره. از جمله حضرت جامی گفتم در نفحات الانس صحبت میکنه که زمانی که حضرت سنایی شاعر درباری بوده و همین زمان میخواه که برا به طرف دربار و قصیده بسیار زیبای سروده و در مسیر را این با گلخنی که امید لایخار بوده با این سر محرکه که از عرفا بوده و در امید این گلخنی میگه که آخرین قدح از این چی شراب برز به کوری چشم سنایگه که این شاعر درباری و این سنایی که کلمه را میشنه به کنار چرخ میزنه و بالاخره حرفای تابال میشه و این در سنایی در مجموع خلاصی حرف و صحبت میکنم میگه که سنایگه یعنی خالق تو رها کرده بس تایش مخلوق آغاز کرده و در امی لحظه هست که سنایی میگه که امی اشعار که سروده امی اشعار در بین آتش میندازنه و بقیه دیوانی که از اون زمان داشته ایرم از بین مبره و سنایی به عرفان بزر میره. اما چیزی که مهم است، ما البته یک که با تذکره نمیسا مسائل دیگه ایرم مطرح میکنند در رابطه با حضرت اکیم سید سنایی که داستان عاشق شدن این بچه قصاب و چی و چی، اما اینها فکر کنم که در واقعیت چیزی که وجود داره یک تحول درونی، یک انقلاب درونی باعث از این میشه که سنایی از اون مرحله اولی شعر و شاعری بگذره و اون رسم رواجی که تمام شاعران روی دربار میگرفتن به اون سمت حرکت میکردن از اون رهایی پیدا کنه و این تحول باعث از این میشه که در سنایی تولدی دوباره پیدا کنه و زندگی جدیدی را آغاز کنه. و البته میگیم که حضرت تکریم صاحب صنای شاعری است که عارف در عین حال حکیم، یعنی دانایی هایی داره و حکیمی است دانا که اساسی کار در عرفان بر مبنای زهد و پرهیزگاری تشکیل میده و منظر نگه داشتن نفس از آلودگی ها استوار است حرکت صنایی. و میان صنایی و سایر افراد جامعه که بیشتر در اون زمان به خورد و نوش و منفعت جویی و اطلاع غرایز جنسی و جا طلبی و مقام طلبی و امثال از مگرفتار بود، همین مرحله از تحول زندگی از اینکه ایجاد میشن فاصله ایجاد میکنن.
بله.
او میگه صنایع بنا بر درگی که از مفهوم انسان و حقیقت مقام انسان در عالم وجود داره، دیگه بعد از این مرحله نمیتونه که با هر گونه پستی و ظلم و جهل که بخش بزرگ جامعه امروز گرفتار بوده با او موافقت نشون بده. تفاوت حضرت اکیل با سایر عرفا در این است که این متوجه باشه نکته تفاوت حضرت اکیل با سایر عرفا در این نکته است که او با مشاهده نقایص ابتذال در وجود افراد و نابسامانی های در جامعه به وجود میاد، به عدالت های در اجتماع این در حالت انزوا و عزلت گزینی نمیره، در او اکتفا نمیکنه، بلکه حکیم غزنی در همچنین یک حالت در زمان دیدن به عدالت ها در اجتماع نابسامانی ها این زبان سخنورش را به اعتراض میکنه و همه عوامل نامطلوبی که باعث سقوط انسان در ورطه گمراهی، پستی، بدبختی و میگرده ایره به باد انتقاد میگره که در اینجا البته یک شعر داره که
ملی.
در رابطه با بهرانشاه البته مخاطبش است، میگه که پادشاه را زیپه شهوت آز، پادشاه را زیپه شهوت آز، روخ به سیمین بر و سیمین سرم است، عمرا را زیپه ظلم و فساد، دل به زور و در و حل و تحیل خشم است، صوفیان را زیپه راندن کام، قبلشان شاهد شمع و شکم است، مرد ظالم شده خورسند بدین که گویند که بگویند فلان محترم است. البته حضرت اکیم سید صنایع در رابطه با تمام ناهنجاری های اجتماعی با آن که یک عارف است در گوشه خلوت نمیشینه، بلکه در مقابل تمام ناهنجاری ها
قدلم میکنه و با زبان شعر. بله بسیار خوب، تشکر. بله میپردازیم به این نکته. بسیار نکته جالب را شما یادآور شدن و مخصوصا تفاوت را که یک حکیم صنایع که به عنوان عارف شناخته میشه با سایر عرفا که گوشه خلوت نمیگزینه. حالا اگر از شما تر سوال بکنم جناب آقای فکور، که در هم شاعرای هم عصر حکیم صنایع کی ها بودن و آیا اونها چقدر زیاد در همسویی با صنایع قرار گرفتن یا ای که در جبهه مخالف با صنایع قرار گرفتن؟ چرا که مثلا تاریخ شاهد بوده بسیاری شاعرای دربار زمانی که به دربار رو می آوردن و شعرهای انتقادگونه یا انتقادی را سر می دادن، بعضی ها از اونها حمایت می کرد و بعضی ها هم به خاطر زیکا مجا و منصب خود عدسنتن به گونه از آنها در مخالفت با او قرار می گرفت، که از او جمله مثلا میشه از شاعر هند صحبت کرد، از غالب، یا مثلا میشه از بیدل صحبت کرد. خب میشه که در این باره کمک معلومات بتن که صنایع چی موقف و جایگاه را در بین شاعرای هم عصر خود اختیار کرد؟
البته سوال بسیار جالبی است. سلطنت غزنوی ها معمولا مشروعیت خود به ارتباط خلافت بغداد میگرفتن، متوجه این نکته باشین، و اینها مشروعیت دینی خود را به تایید خلافت بغداد میگرفتن و ظاهرا از اونها پیروی میکردن. زمانی که حضرت حکیم سید صنایع غزنوی کتاب حقیقت الحقیقه را نوشت که بلاترین اثر زیاد در این زمان بود که یک تعداد از شعرا و همتن تعدادی از علما بر علیه صنایع جبهه گرفتن و حتی تا لحظات پیش رفتن که صنایع را به عنوان مرتد میخواستن معرفی کنن و از امیست که سختترین و مهمترین حادثه زندگی صنایع در این مرحله است که قضاوت آثار صنایع را میذارم در بغداد و امی اثرم میفرستم در بغداد که در اونجا قضاوت صورت بگیره. اگر اونها حکم کردن که سنایی برخلاف شرع و دین و امثال اینها حرف زده، سنایی باید در اینجا محکوم شه. و البته در اینجا مورخین حرفای زیادی داره، از جمله یک تعداد از مورخین به این باور هستن که دوستی از خود حضرت سنایی در اونجا در مسند قضای بغداد وجود داشته و قبل از فرستادن از این کتاب او در اونجا با اونها در تماس میشه و اونها بعدم که کتاب میرسد سنایی را براءت میدن و سنایی بعدی که اینها براءت میدن سنایی مورد پذیرش میشه. و علاوه بر یک تعداد شاعرای دیگه هم بوده که فکر کنم اسمش بنام یحیی همین درست به ذهنم نمانده، که این جمله کسایی است که تا زمانی که سنایی و وقت میکنه هم این زبان از بدوی سنایی باز نمیسته و در امین جست از کس بلاخره یک شب در عالم رویا چیز رو میبینه که بلاخره این حرکت میکنه در غزنین و در زمانی که در شهر غزنین میرسه سر آرامگاه سنایی چهل رو در اینجا به آو گریه و ناله و زاری تا بلاخره در این نقطه میرسه که سنایی این رو میگه که من در عالم رویان فکر کنم که میگه که من شما را بخشیدم و شما امروز واقعیت ها را تانستیم که درک کنید. پس اینجاست که سنایی به عنوان یک شاعر منتقد، به عنوان یک شاعر عارف، به عنوان یک شاعر رسالتمند که زمانی که بر سکوی جامعه تکیه میزنه و مقام منتقد اجتماع اعتراض میکنه، طبیعی که مخالفین در سطح دربار داره. سنایی چنان برحمانه میتازه در اون لحظات، حتی بسیار چیزا را رد میکنه. زمانی که بهرامشاه غزنوی یعنی نظرات خاص در رابطه با زن، حقوق زن، حقوق جامعه، زمانی که بهرامشاه غزنوی میخواهد که همشهر خود برای سنایی بگه، سنایی با تمام جرأت، شما میبینین در شرایط امروزی افغانستان در جهان وصلت کردن با خانواده های لطمان خودش یک آرزویه، اما سنایی چنان حرف میزنه، میگه من نه مردی زن و زر و زور و جام با خدا گرفتگیری نستانم. یا زمانی که در صدد انتقاد نبراید در رابطه با وجود مسلمین، میگه ای مسلمانان خواهید خال دیگر کردن، از سر بی‌حرمتی معروف منکر کردن، در سما و پند اندر دیدن آیات حق چشمیگر کور گوش زیرکی کر کردن، کار جای سروران شهر در پای افتاد، زن که اهل سیست از هر گوش سر بر کردن، پادشاهان قوی بر دادخواهان ضعیف مرکز درگاه را صد سکندر کردن. این کس نمیتونه که حتی دادخواهی کنه. عالمان بی عمل چقدر میتازه؟ عالمان بی عمل از غایت حرص و عمل خیشتن را سخره اصحاب لشکر کردن. خب به همین شکل ما میبینیم که سنایی در رابطه با حجاب میگه در مناسک از گدایی حاجیان حج فروش خیمه های ظالمان رو رکن محشر کردن. خب این وضعیت زمان اجتماعی زمان شاعر خیلی مهمه که ما درک کنیم که شاعر در کدام برهه از تاریخ سلطنت غزنوی ها زندگی
میکرده. یک نکته که بسیار جالب بله یک نکته بسیار جالبه که در ذهن ما خطور کرد و او یک حقیقت امرسی است که شما یک نون شعر سنایی را حداقل 8.5 سال پیش یا بیشتر از او را خواندن، گویا که برای امروز سروده شده و امروز هم ما در همونطور یک عصر زندگی میکنیم. و
شما متوجه باشین سنایی راجع به حافظ یک حرف میزنم، دکتر علی شریعتی یک حرف میتونه میگه که شاعر حافظ شاعر هر عصر است. چرا شعر بیانگر حالت هر انسان است. اگر یک عاشق در داخل شعر حافظ داخل میشه عاشق میبره، و اگر یک عارف میبره عارف داخل میشه عارف میبره. به همین شکل ثنایی ماندگاری شعرش ایست که تنها در گوشی ازلت ننشسته و حرف خاص دل خود در اونجا با خود نگفته، بلکه همیشه به عنوان یک شاعر منتقد اجتماعی یک مبارز جامع وجود داشته. و ای البته وضعیت زمان شاعر نیست، تاثیرات خاص خود داشته. در اون مرحله از دوره که شاعر در اوجی یعنی اوجی ترقی علمی شعر خود قرار داره، بسیاری از مناطقی که مربوط به جغرافیای حکومت مقتدر غزنویان بوده از هر جانب مورد تهاجم قرار داشته. یعنی بهرامشاه آخرین پادشاه دوران غزنوی هاست در غزنی که بعد از توسط گوری ها از بین میره، و همین سرزمین جغرافیای غزنی مورد تهاجم قرار داشته. بی نظمی بی عدالتی خاص جامعه اون زمان تهدید میکرده. حکیم ثنایی حتی در دوره اول از شاعری که اون زمان تغییر هم نمیده، میگه و اوضاع نابسامان جامعه خود چنان دقیق بررسی میکنه که جمله فامیل خود در اون مرحله ضربه خورده بوده، و او چنان لب به شکوه و شکایت میکشه که بینهایت عجیب است. چنان حرف میزنه، مثلا یک شعر داره در اینجا: ای دریغا خانمانی من به دست ناکسان، شد چنان در کنده تو سمعا بده سی آرامان. هر کی را اخلاص کردم در زمین کیش باز، زولگت خوردم به مالش چو عدیم اندر یمن. خب البته ثنایی در رابطه با زاد دیدگاه خاص خود دارد، یعنی او حالتی که یک تعداد هر کس برداشت خود از زاد دارد، ثنایی برداشت خاص خود از زاد دارد. او البته زاد به معنای دوری از آلودگی ها، مفسده ها، پرهیز از نواهی و منکرات، همگامی و همیاری در امورات خیریه و اجرای دستورات الهی میداند. البته ثنایی برای رسیدن به زود، به زود حقیقی، رو آوردن به طرف پروردگار و سرنهادن به آستان پروردگار را قدم اساسی میفهمه.
نه یکی از جامعه و از مردم باید دور شوند. بله.
میگه شعر مردم که روح به خواه دارن بر آورد جان پا دارن. همچنین در رابطه با زود رویایی چنان میتازه حضرت حکیم سید ثنایی که البته انتها ندارن و او را مورد نکوهش قرار میدن. میگه برای کسایی که خدا پرستی رو وسیله کسب روزی قرار داده، برای رسیدن به اهداف دنیایی خود دین پیش انداز میکنه. ثنایی غزنوی در مقابل این دسته از زاهدای ریاکار چنان برافراشته حرکت میکنه و چهره از اونها را بر جامعه در اون مرحله افشا میکنه که بنظیره. حضرت ثنایی میگه در رابطه با زاهدان ریایی میگه: تا بیدانی زاهدان چی میکنن، همه چون میانتیلی جرسن، همه در بند زرق و سالوسن و از در 100,000 افسوسن. دست از این صوفیان دهر بشوی، تو چی گویی حکایت از خود گوی. خب البته
بدون شک در این سر موضوع زاهدا به تقریب مثلا در زبان حافظ هم خیلی ها شنیده شده، و یک نکته ایره که بسیار جالب از صحبت های شما میافته مویسته که در کل اگر بخوایم ثنایی را به تصویر بکشیم، ثنایی خودش یک عارفی بوده که اعتبار به گوشنشینی نداشته. یعنی نه ای که به عنوان یک کسی که بیاین ما باید از ترک دنیا بکنم و همه گیر رها کنم، هرچند تا جایی که من مطالعه کردم یک مدت زمان را و گوشنشینی و از لدنشینی هم سپری کرده، ولی بالاخره از آنچه که از سروده های ثنایی پیداست ای اوتر نبوده. من را به خاطر یک سروده از میر اسماعیل بلخی مندازونو بسیار زیبا میگه دوری کردن از خلایق معنی تجرید نیست، گرتوانی با خلایق بود و هم تجرید داشت. تجرید جدا ساختن و از خود بی خود شدن، این معنی از این نیست که انسان بتونه از جامعه و مردم دور شود. نکته بسیار جالب را شما شنیده بودیم. شنونده های گرامی، شما شنونده برنامه گنج شایگان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستن و به خاطر 865مین سال روز وفات حکیم صنایع ابوالمجد مجنود ابن آدم صنایع، ما مهمان عزیز داریم آقای عبدالعلی فکور، مدیر مسئول هفتنامه صنایع و مدیر مسئول مجله غزن 2013. خب در مورد شاعرای هم عصر صنایع صحبت کردن، خصلت و خواص حکیم صنایع مخصوصا استفاده از احادیث و عرفان در شعر، این بالایش شاعرای بعد از صنایع چقدر تاثیر گذاشت و شاعرایی که بعد از او آمدن درباره صنایع به چی حکم پرداختن؟ فکر سب
البته حضور شما عرض شد که قبل از حضرت حکیم صنایع هم شاعرای وجود داشتن که اشعار عرفانی داشتن.
بله، در اوجای شکل
نیست، نه به شکل از قبل ابو سعید بلخی.
بله بله،
اینها جمله شعرهایی بودن که اینها در منابر اشعار را اشعار دیگه شعرها را می سرودن، اما صرف به شکل مناجات گونه بود. اما صنایع تحولی را که وجود دارد در اصل روند کاری شعر دری فارسی بود که بعد از این شما می دونین در زمانی که در رابطه با این موضوع صحبت میشه، من البته یک یادداشت داشتم در این قسمت که صنایع چه رقم تاثیرات خاص داره که
بله.
میگه که صنایع در این مرحله از چیز تغییرات خاص را به وجود میاره و تمام شعرهای بعد از دوره صنایع تحولی که در شعر دری وجود میاد از استعاره تا تلمیع. قبل از او گفتیم که سبک شعر دری سبک خراسانی بوده و بسیار ساده و معنای زیر تقریبا مردم نفهمیده و شعرهای معروف دورم از قبیل فروخی سیستانی و امثالهم این شخصیت ها بوده. اما صنایع چنان تغییر را وجود میاره که اشعار صنایع ضرورت به تفسیر پیدا میکنه. بسیاری وقت نمیشه که آدم شعر صنایع را همینک مستقیم درک کرد و از این خاطر است که میبینیم تفاصیل زیادی در رابطه بسیاری از اشعار صنایع وجود داره و بعد از او هست که در شعر دری در سده پنجم هجری بعد از صنایع تغییرات خاصی وجود میاد که حتی این تاثیرات سر شخصیت های مثل مولانای بلخ هم تاثیر میندازه که مولانای بلخ چی زیبا میگه، یعنی میگه که عطار رو بود و صنایع دو چشم او.
بله،
عطار رو بود و صنایع دو چشم او، ما از پی صنایع و عطار آمده ایم. اینجاست که میگن که یعنی مثنوی معنوی چون در حقیقت الحقیقه به این شکل که در مثنوی معنوی داستانهای را خلق کرده و داستانهای وجود داره، در حقیقه هم داستانهای را تمام مسائل و مسائل اجتماعی سیاسی یا اوضای عرفانی را حضرت اکیم با داستانهایی که خلق میکنه ایره در اختیار عامه مردم قرار میده و این بسیار دلنشین و ذهنشین میشه. و از این خاطر است که شعرهای بعد از صنایع مسیری را تایی میتونم که صنایع را تعداد بزاری کرده و از این خاطر است که صنایع شاعر ماندگار و جایدانه میشه که تا این روز هم امو ارزش و جهتگیری های صنایع در شرایط کنونی ما هم صدق میکنه.
کاملا
مثلا ببخشین جهتگیری صنایع در رابطه با مسائل اجتماعی بسیار عجیبه، چنان جسارت به خرج میده که جسارت صنایع را روزبار تا هنوز هم ندیده. همین جهانخواران و زورداران را مورد سرزنش و انتقاد شدید قرار میده و اونها را مورد یعنی کسایی که مست باده غرور و نخوت و قدرت هستن اونها را میخواد بیدار بسازد. او پادشاهی ستمگر در شعر خود، در همین شعری که مولا میخواد خدمت شما بخوانم، شایسته افسری نمیدانه بلکه او را در ردیف چارپایان در ردیف مرد افسار بسر معرفی میکنه. چی میگه؟ میگه تو همه لافی که من خیلی پادشاهی کشورم، پادشاهی خود نی، پادشاهی خود نی، چون پادشاهی کشوری، تو سر نفس خود سر خود مسلط نی.
بله، پادشاهی خود نی چون پادشاهی کشوری. بله،
در سر کانجا خیرت باید، همه کبر است ظلم در سر ایواز عقل، کبر ظلم با چنین سر مرد افساری نه مرد افساری. خب این رقم تاختن هفت کشور دارد و من یک دری از آفیت هفت کشور بود تو را بگذار با من یک داره. البته در شه دیگه وضعیت زمان خدا چنان انتقاد مورد انتقاد قرار میده که فکر میکنم که حالتی که امروز ما داریم انسانی میگه منسوخ شد مروبد و معدوم شد وفا زین هر دومان نام سیمرغ و کیمیا. سیمرغ نام مرغ افسانه‌ای که اصلا وجود نداره. شد راستی خیانت، شد زیرکی صفه. اما کسی که راستی میکنه او رو نامش خواهد نذاره و آدم های زیرک، آدم های بیعقل میگن، یعنی شد دوستی عداوت، شد مردمی جفا. تا جایی که میگم با جاهلان گرچه به صورت برابریم، فرقی بود هرایی نه آخر میان ما آمد نصیبی من زی همه مردمان دو چیز، از دوستان مذلت، از دشمنان جفا.
بله. تشکر فکر صاحب. وقت بسیار زیاد کم مانده، 5 دقیقه است، ولی صحبت ها خیلی زیاد است. میخوایم بسیار خلاص در مورد آثار حکیم صنعی یکم صحبت بکنین و بسیار خلاصه در مورد هر کدامش یکم که معلومات بتن.
بله خیلی خوب. ما اگر چی به شکل تحقیقی در رابطه با آثار صنعی غیر که این حدیقه را خوندیم و همچنین کارنامه بلخه و دیگه از این که بود برین دیوانشه.
بله.
البته صنایع مکاتبی داره، یعنی نامه هایی داره که متاسفانه مد اختیار قرار نگرفته و آثار صنایع طریق تحقیق است، حدیقت الحقیقه است، کارنامه بلخ است که در زمان مسعود سوم ایران نوشته کرده بود و بعدا ایران فرستاده در غزنی، سیر العباد الی المعاد است و همچنین دیوان اشعار صنایع است که این در اختیار مردم قرار گرفته و تنها چیزی که فعلا صنایع را تانسته ماندگار کنه اینجاست که او امو تحولی است که در زندگی صنایع وجود دارنده و
رتبال همان ماندگار ساخته. بله.
در افکار صنایع و ایره ماندگار کرده.
بله.
و صنایع اولین عارفی بوده که در درون شعر دری تغییر ایجاد کرده، یعنی شعر از او حالت مردش به یک حالت تحول وجود آورده.
بله.
و دیگه من هم البته چون مکتب بزرگم حضرت حکیم صنعی حرفایی دارد در رابطه با چون فعلا میگه
بله. فکر سه میخواستم یک نکته رو پوسان بکنم. امروز بعد از گذشت قدر وقت، مخصوصاً در چند سال اخیر، چی کارهای در مورد آثار و بقای بیشتر صنایع و بسیار میشه گفت که ترویج اندیشه صنایع در بین شهر غزنه شده؟
البته من حضور شما عرض کنم که خوشبختانه در غزنه با تمام وضعیت نابسامان نامنی های که وجود دارن یک انجمن هست به نام انجمن حضرت حکیم صاحب صنایع غزنوی که این تقریبا سابقه 20 ساله 25 ساله داره و در اینجا 1000 شعرا معمولا جمع میشه و اشعار صنایع را میخونن که این هم در غزنی مرکزیت داره که در غزنی رئیس این انجمن دکتر صاحب شدید خاموش هستن و در کابل هم دوستای دیگه هستن. البته ای از در طول زمین 30 سال پیشتر در زمان حکومت نجیب ای تأسیس شده و به این شکل ای ادامه داره و کارهای صورت گرفته. اما اون کاری که بیتاند دیگرگونی های را در جامعه به وجود بیاره متاسفانه وضعیت نابسامان کنونی یعنی به اون شکل خاصش بازم کار صورت نگرفتن. اگرچه بنا بود که همزمان با همی جشن و غزنی به اون پایتخت ثقافت اسلامی شناخته شد، یک تعداد آثارهایی در رابطه با تاریخ غزنی و همچنین اشعار شعرهای غزنی ها با خصوص اشعار حماسی فردوسی و همچنین اشعار عرفانی حضرت سنایی و همچنین ارشدی و انسی و امثال اینا کار صورت بگرد. اما او کاری که باید صورت میگرفت به شکل سیستماتیک صورت نگرفت. اگر چه وزارت اطلاعات فرهنگ بسیار تلاش کرده به حدود 30 جلد کتاب از گذشته و حال در رابطه با حضرت سنایی اینها چاپ کردن در رابطه با تاریخ یزدی، اما در مجموع مهم اینجا بود که باید یک بنام سنایی شناسی در جزده مطرح می شود.
بله.
که متاسفانه ما باید اعتراف کنم که سنایی ایرانی ها برای ما معرفی می کنه.
بله، نکته بسیار جالبه.
بله،
تشکر شما فکر صاحب. فقط یک دقیقه وقت مانده، ولی تلاش خواد کردیم در یکی از برنامه های دیگه شما را داشته باشیم به میزودی ها و در مورد آن چی نباید میشد ولی شده و آن چی که باید میشد و نشده صحبت های بکنیم، مخصوصا در مورد شاعرها و عارفای مثل سنایی و دیگه بزرگایی که در غزنه دفن هستند و نه تنها در غزنه که در سایر نکات. تشکر شما فکر صاحب عزیز، عمر شما دراز. انشاءالله در برنامه های دیگه باز هم شما را خواهد داشتیم.
ما هم عرض ارادت خدمت تمام شنوندگان شما، باز هم احترام تقدیم میکنم.
تشکر، زنده باشید. خب شنونده های گرامی، بود برنامه گنج شایگان به یاد بود از 865 مین سال روز وفات حضرت حکیم سنایی غزنوی. همکاران سرویس پشتو در استودیو هستن با برنامه ایشان. ما هم تا ساعتی دیگر که در خدمت قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. خدا و خنده با شما باد.